بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الثامن أنه لللفظ أحوال خمسة. بحث در امر ثامن از مقدمات کتاب اصول فقه مرحوم آخوند. ایشون می‌فرماید احوالات لفظ، یعنی بعضی وقتا لفظ در معنای خودش به کار می‌رود که می‌شود حقیقت، بعضی وقتا لفظ در معنای مجازی به کار می‌رود می‌شود مجاز، تقسیماتی است به حالات لفظ. بعضی وقتا لفظ چند تا معنا دارد، مثل عین می شود لفظ مشترک، مشترک لفظی. قرع هم به معنای طهره، هم به معنای حیض. عین چه معانی زیادی دارد. بعضی وقتا لفظ عام است ولیکن در حالت تخصیص شده استعمال می شود. می دانیم عامش مراد نیست، لفظ استعمال شده در اون حالت تخصیص شده است، افرادی از این عام بهش میگن تخصیص خورده عام. بعضی وقتا لفظ در معنای نقل شده به کار میرود، یعنی لفظی هست منقول شده، لفظ منقول قبلا یه معنایی داشت اما بعدا نقل شده به یه معنای دیگری، در حقیقت معنای دومی پیدا کرده این لفظ. قبلا لفظ به معنا لفظ صلات به معنای دعا بود، بعد نقل شده به معنای اون افعال مخصوص و کلمات مخصوص. اینو میگن لفظ منقول. ازمار بعضی وقتا لفظ در تقدیر هست، یک لفظی تا معنا درست باشد. فسأل القریه، چه مراد فسأل اهل القریه. اینا احوالات لفظن. البته مرحوم آخوند اینجا سربسته و اجمالی بحث کرده، اولا منحصر در این پنج حالت نیست، ثانیاً اینا رو هم باید دسته‌بندی بکنیم. این احوالات رو، بعضی از این احوالات مربوط به وضع، به مقام وضع ارتباط داره، اون بحث اشتراک، بحث نقل این احوالات وضع است، یعنی از یه معنای یه به معنای دیگری نقل شده فل وضع، یا یک لفظی چند تا معنا داره فل وضع، احوالات لفظ است به اعتبار وضع. اما بقیه احوالات لفظ است به اعتبار استعمال، تجوز، تخصیص، ازمار. پس هم انحصار در این احوالات نداره، هم این احوالات هم باید تقسیم بندی بشه تا مباحثش نظم پیدا کنه. مرحوم آخوند سربسته مطرح کرده و دو تا بحثم به شکل کلی اینجا مطرح کرده و گذشته. بحث اول این است که اذا دار الامر بین اینها و موضوع معنای حقیقی، یعنی ما نمیدونیم در این استعمال معنای مجازی اراده کرده یا معنای حقیقی. در این استعمال لفظ عامش مراده یا تخصیص شدهش مراده؟ در این استعمال با تقدیر مراده یا بدون تقدیر مراده؟ یا نقل شده یا نقل نشده؟ اشتراک داره یا همین معنای واحد معنای حقیقیشه؟ اذا دار الحمر بین المعنى الحقیقی و هذه الاحوالات الخمسه. اینجا برای هر کدام یه اصطلاح هم گذاشتن، اصالت الحقیقه، یعنی امر دائر باشه بین حقیقت و مجازی اصالت الحقیقه، امر دائر باشه بین عام اراده شده یا تخصیص خورده اصالت العموم، امر دائر باشه بین اینکه نقل شده یا نقل شده، نقل نشده اصالت و عدم نقل. پس یک اصالت و عدم تقدیر، برای هر کدام یه اصطلاحی گذاشتن، اما حقیقت این است همه اینها به یک مطلب برمیگرده، اونم اصالت و ظهور. چون لفظ اولا و به ذات بدون قرینه بر چیز دیگری ظهور در معنای حقیقی خودش داره، پس تقدیر در لفظ، مجاز در لفظ، تخصیص در عام، اینا خلاف ظهورن. تمام این اصولی که شمردم همشون برمیگردن به اصالت و ظهور. پس اذا دار الامر بین معنای حقیقی و این پنج تا، اصالت و ظهور میگه معنای حقیقی مقدمه، چون اینا قرینه میخواد، قرینه ای که از اون معنای حقیقی انصراف بده به این معنای مجازی، به این معنای تخصیص خورده، به این تقدیر و اینها. اما وقتی بین خودشون امر دائر شد، اذا دار الامر مثلا بین تخصیص و الاشتراک، یک لفظی در یه معنای استعمال شده، شاید تخصیص خورده، عامش مراد نیست، و شاید نه، همین لفظ دو تا معنا داره، یه معنای عام داره، یه معنای خاص داره. آیا میدانیم معنای حقیقی مراد نیست، یعنی معنای حقیقی عام مراد نیست، اما شک داریم اینی که مراده از باب تخصیص مراده یا از باب اشتراک لفظی، همین معنای خاصم هم یکی از معانی این لفظه، اذا دار الامر بین التخصیص و الاشتراک، اذا دار الامر بین المجاز و الاشتراک. میدانیم مسلم معنای حقیقی مراد نیست، اون معنای حقیقی مثلا از کلمه اسد میدانیم یقینا حیوان مفترس مراد نیست، مرد شجاع مثلا مراده، اما این مرد شجاع از باب مجاز مراده یا نه؟ اسد دو تا معنا دارد، یک معناش همون حیوان مفترسه، معنای دوم هم دارد به معنای مرد شجاع، پس مشترک لفظی است اسد. پس دار الامر بین المجاز و المشترک اللفظی و همچنین سایر احوالات بین خودشون امر دائر است. اینجا اومدن در علم بلاغت و در علم اصول یک قواعدی ساختن، مثلا اشتراک آیا مقدمه یا مجاز مقدمه، بینشون امر دائر باشه. مرحوم آخوند اینجا سربسته بحث میکنه، کلی اینجا ببینید تمام اون قواعدی که در این مقام ساخته اند امور استحسانیه است، اعتبار شرعی نداره. اعتباری که اطمینان آور باشه به حد ظن و حدسی حجیت نداره، پس نمیتونیم به اونها تأکید کنیم. اونی که ما در عقلا اصل داریم، اصل عقلایی، از حالت ظهوره. باید ببینیم لفظ ظهور در کدوم داره. اگر ظهور در مجاز داشت با قرینه میفهمیم پس ظهور مقدم. ظهور در اشتراک داشت اون مقدمه. اونی که اصل عقلاییست در این باب اصالت و ظهوره. این قسمت رو بخونیم. میفرماید الثامن انه للفظ احوال خمسه. لفظ پنج تا حالات داره: تجوز، مجاز، مشترک، منظور مشترک لفظ، تخصیص، نقل، یعنی نقل از یه معنای حقیقی به معنای دیگری، و ازمار، یعنی تقدیر. لا یکاد و یسار و الى احدها، به یکی از این پنج حالت تمسک نمی کنیم، فیما ازا دار الامر بینه و بین المعنی الحقیقی. وقتی امر دائر بین این احوالات، بین این احده ها باشد و بین معنای حقیقی، همون مقام اول بس. الا به قرینه صارفت انه الی، مگر با قرینه ای که از اون معنای حقیقی منصرف کنه به اون احده ها. یعنی اصالت و ظهور معنای حقیقی است. معنای حقیقی رو زمانی صرف نظر میکنیم که قرینه صارفه داشته باشی. اما اذا دار الامر بینها، اما اگر امر دائر بین خودشون باشه، فل اصولیون و این ذکرول ترجیح بعضها علی بعضها وجوهن، میگه علمای اصول برای ترجیح بعضی از این احوالات بر بعضشون قواعدی ذکر کردن. الا انها استهزانیه، الا حقیقت این است این قواعد قواعد استهزانیست، قواعدی نیست که زیاد بر اونها بشه تأکید کرد. مثلا بعضی ها گفتن المجاز خیر من الاشتراک و اومدن یک وجوهاتی ذکر کردن. میگه اینها قواعد استحسانی است الا مجر به حد ظهور، الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فی المعنا، مجر این که این موجب ظهور لفظ در معنا بشود که به اعتبار ظهور معتبر میشه. ما غیر از اصالت و ظهور اصل دیگر اینجا چه اطمینان و گلایی و اصل و گلایی داشته باشد نداریم. لعدم مساعدت دلیل نلا اعتبارها بدون زالش، اعتبار این وجوه ما دلیلی نداریم بدون اصالت و ظهور، چنانچه مخفی نیست. یعنی اگر بررسی کنید اوگلا اینجا غیر از این اصالت و ظهور در قواعد دیگری ندارند. این امر سامن با این سربسته بحث کردند. امر تاسه مربوط به یک بحث مفصلی است تحت عنوان حقیقت شرعیه، حقیقت متشرع و حقیقت لغویه. ببینید ما الفاظی داریم الان در دینمون استفاده می کنیم: صلات، زکات، خمس، حج، نذر، رهن، اینا معانی دارند دیگه، اجاره، وکالت. این معانی که الان از این الفاظ گست میشه و در اون الفاظ استعمال میشه، این معانی هست چه در لغت یه معنای دیگری دارن این الفاظ. صلات به معنای دعا، زکات به معنای رشد، خمس به معنای یک پنجم من کل شیء، یک پنجم به شکل عدد. حد به معنای قصد. خب اینها، این معانی شرعیه‌ای که دارن، چه برای اینها این معانی شرعیه حقیقت شده؟ در اول بعثت وقتی رسول اکرم اینها رو در اون معان به کار می برد، آیا با قرینه به کار می برد؟ تدریجاً با کثرت استعمال این قرینه هم نیاز نشده و لفظ در اون معنای مصطلح شرعی حقیقت شده در همون زمان شارع، که حقیقت شرعیه بگیم، یا نه این الفاظ در زمان متشرعه بعد شارع حقیقت شرعیه شده، بر اون معانی حقیقت شده، حقیقت متشرعه بجیم، یا نه بیاییم بجیم اصلا اینا قبل از بعثت هم در این معانی در شرایع سابقه استفاده می شد، حقیقت لغوی بوده در زمان شارع و از این جهت چه این الفاظ در شرایع و امم سابقه بود استفاده شده. درسته در اصل لغت ممکنه یه معنایی هم داشته باشن، ولی در زمان استفاده اینها در این معانی مصطلح حقیقت شرعیه اتفاق نیفتاده، حقیقت لغویه بوده. یعنی در شرع اسلام اینا به یه معنای دیگری تغییر نکرده. در هر حال این به بحثی است، ثمرات هم داره. اینا ذکر میکنن که در اون استعمالاتی که در اوائل بعثته و بدون قرینه هست، در چه معنایی باید اینها رو حمل کنیم و معنا کنیم. یه مقدمه ای رو اول ذکر میکنه که این مقدمه تقریبا مبنا بشه برای حقیقت شرعیه. مقدمه این است که وضع تعیینی آیا با تصریح و تنسیس، یعنی من که برای پسرم میخوام نامگذاری کنم، میام میگم آهای مردم، پس اسم پسرم رو حسین گذاشتم، وضعت و لحاظ الولد اسم الحسین، اینو میگن وضع تعیینی تصریحی، که با لفظ تصریح میکنم به این وضع. آیا من به این نحو وضع می کنم یا نه یه نحو دیگری هم در وضع تعیینی داریم، اونم وضع تعیینیه. بعضی وقتا پسر چه متولد میشه، برای پدر چه این پسر رو می آورن، میگه مثلا حسین ولدی، استعمال میکنه کلمه حسین رو. خب این چه به کار میبره کلمه حسین رو، نه به قصد این چه معنای موضوع لهه، چون هنوز وضع نشده، یه وقت تصریح میکنه بعد استعمال میکنه، نه با همین به کار بردن قصد دارد به دیگران بگوید که این من وضع این لفظ رو برای این ولدم وضع کردم و این لفظ حکایت از این ولد میکنه. قصد حکایت داره و قصد وضع داره با این استعمال. اینو اصطلاحا میگن وضع تعیینی استعمالی، یعنی بالاستعمال میخواد وضع کنه. پس ما دو نوع وضع تعیینی پیدا کردیم، وضع تعیینی تصریحی انشائی، وضع تعیینی استعمالی، که با به واسطه این لفظ که من میگویم ولدی حسین، قصد دارم از معنا حکایت کنه از اون بچه بدون قرینه، و همچنین قصد دارم با این استعمال و حکایت وضع تحقق بیابد. خب البته اینجا یک قرینه لازم هست، قرینه ای چه در مقام وضعم، میخوام چون این وضع استعمالی اراده کردم، نه قرینه برای معنای مجازی، چون اینجا نمیخوام در معنای مجازی استعمال کنم و در معنای حقیقی هم هنوز چه نشده، با این میخوام حقیقت رو درست کنم. یه قرینه ای میخواد چه در مقام وضعم، مثلا میخوان همه میگن چه پدرش نام باید بذاره، پدرش هم عوض این چه بگه وضعتو تصریح کنه، انشاء کنه، با استعمال وضع میکنه. این صحبت های اطرافیان چه پدرش باید نام گذاری کنه و این استعمال، این قرینه مقامی است که با این استعمال میخواد وضع کنه. این قرینه شد، خب بچه نامش میشه حسین. خب این اولین استعمال آیا استعمال مجازیه یا استعمال حقیقیه؟ استعمال حقیقی نیست چون هنوز وضع نشده، با این وضع میشه. استعمال مجازی نیست چون استعمال مجازی متوقف بر وضعه، چون توضیح دادیم قبلا دیگه استعمال مجازی یعنی استعمال لفظ در معنای غیر موضوع الله ولیکن مناسب با موضوع الله، هنوز موضوع اللهی نشده تا ما بگیم استعمال مجازیه. پس نه مجاز نه حقیقت. خب ببینه داره مرحوم آخون میگه ما اطلاقات رو در این دوتا منحصر نکردیم، قبلا هم این بحث بود، استعمال و لفظ و ارادت و معنا صنف لفظ، استعمال و لفظ و ارادت و نوع لفظ، مثل لفظ، اینها در بحث اطلاقات چه چهار قسم بود گفتیم لزومی نداره همه اینها رو از باب استعمال ببانیم، از باب اطلاق و لفظ و ارادت نوعی، ارادت و مثلهی، ارادت و نفسهی، ارادت و صنفی، اینجا هم از باب اطلاق باشه. بعدن وقتی با این اطلاق اول وضع تحقق یافت، معنای حقیقی شد، میشه استعمال. خب این مقدمه است، میخواد با این مقدمه مرحوم شیخ، مرحوم آخوند این نتیجه رو بگیرد که شاید استعمالات و اطلاقات ابتداء شرع برای این الفاظ به این نحوه بوده. شارع مقدس لفظ صلات رو به قصد این چه در این معنا حقیقت پیدا کند به کار می برد، به همین می گفت سلو چما رأیتمونی اصلی، می خواد صلات رو در این معنای جدید وضع کند، اما در به شکل وضع انشائی، نه چه بره منبر بگه آهای مردم امت اسلامی من لفظ صلات رو برای این معنا وضع کردم، نه وضع انشائی، نه استعمال می کند تا حقیقت بشود، نه با کثرت استعمال، با همین استعمال کردن ابتدایی مثل همین نامگذاری برای پسر، این شاید از این باب باشه. پس حقیقت شرعیه به شکل وضع تعیینی استعمالی درست بشه، که این مقدمه است. جلسه بعد ادامه میدیم. بخونیم. میفرماید الامر التاسع اختلفوا فی ثبوت الحقیقت شرعیه و عدمه الا اقوال، اختلاف کردن آیا حقیقت شرعیه ثابت است یا ثابت نیست، بنا بر اقوال اختلاف کردن، که اقوال رو بعدن میخونیم. و قبل الخوض فی تحقیق الحال، قبل از اینکه ما وارد بشیم در تحقیق این مسئله، لا بأس به تمهید مقالن، عیب نداره یک گفتاری رو به عنوان مقدمه بیاریم. و هو ان الوضع التعینی، ما دو نوع وضع تعینی داریم، وضع تعینی در مقابل وضع تعینیه که با کثرت استعمال این لفظ در یه معنای حقیقت پیدا میکنه، وضع تعینی نه با تعین واضح. ان الوضع التعینی چما یحصل به تصریح به انشائهی، چنان چه تحقق مییابد وضع تعینی با تصریح به انشاء وضع، چزالت یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له، همچنین وضع تعینی تحقق مییابد لفظ رو در غیر ما وضع له به کار ببریم، چما اذا وضع له، چون انگار وضع شده، یعنی در مقام استعمال لفظی به کار ببریم حکایت از اون معنا بدون قرینه بکنه و با این به کار بردن هم وضع تحقق بیابد. خودش توضیح میده به ان یک سدل حکایت ان مثل موضوع له به کار بردن معناش این است قصد حکایت از اون معنا بکنیم و دلالت علیه قصد حکایت از اون معنا به چه نه، یعنی این لفظ بر اون معنا بدون قرینه دلالت کند و این کان لابد دهین از این به نسب قرائت قرینه. البته یک قرینه دیگری لازمه که در من در مقام وضعم الا انه للدلالت على ذلك لا على ارادت المعنا، اون قرینه برای این است دلالت کند بر اینکه من قصد استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما وضع له دارم، قصد وضع تعینی دارم، قصد حکایت بدون حکایت لفظ از معنا بدون قرینه دارم، برای این کارم قرینه میخواد. لا ارا ارادت المعنا، نه اینجا بر اینکه این لفظ بر این معنا دلالت کند قرینه میخواد. مجاز نیست اینجا، برای مجاز قرینه لازم است، این نیست. اینجا برای این حالت من که میخوام با این استعمال وضع کنم، با این استعمال این لفظ از این معنا حکایت کند بدون قرینه، به این حالت من قرینه میخواد، نه بر اراده معنا که در مجاز هست، چه مافل مجاز. ففهم، خب این استعمال که به کار بردی اسمش چیه؟ مجاز حقیقته، میگه نیاز نیست یکی از این دوتا باشه، اطلاقه. و کون استعمال لفظ فیه چزالج، این که لفظ در اون معنا به این نحو به کار برود فی غیر ما وضع له، در عین این چه در غیر هنوز در موضوع له نیست، در غیر موضوع لهه، اما بلا مراعات معتبره فی المجاز، بدون اینکه اونی که در مجاز معتبر مناسبت و علاقه بین معنای مجازی و حقیقی اینا معتبر، بدون این لحاظ فلا یکون به حقیقت ولا مجاز، این استعمال نه اسمش استعمال حقیقیه نه اسمش استعمال مجازی. خوبه بینه داره کونی که این هست، این بودن غیر زائرن، غیر زائرن خبر است برای کون، ضرری نداره. بعد ما چون قبلا گفتیم استعمال مجازی و اطلاقات بالوضع نیست، به طبع ذوق سلیم میپسنده این نحو وضع تعیینی رو هم، این وقت این نحو به کار بردن لفظ در معنا رو. بعد ما کانم ما یقبله طبع، بعد از اینکه این نحو استعمال رو به کاربری رو طبع سلیم انسان ذوق می قبول میکنه، ولا یستنکره، اینو منکر نمیشموره، قبیح و زشت نمیشموره این بکاربری رو، معیارم در بکاربری و اطلاقات استعمالات معیار طبع وضع نیست، معیار در معنای حقیقی وضع، در معنای مجازی استعمال مجازی، در اطلاق معیار طبع، قبلا خوندیم. و قد عرفت سابقا، ما استعمالات داریم که شایع هم هست در علم صرف و علم نحو، این استعمالات شایع، لفظ کلمت مثلا لفظ زید کلمتون، زید کلمتون، زید اسمون، چه لفظ استعمال شده فی مثلهی فی سنفهی فی نوعی اطلاق شایع هم هست. انه فی قد عرفت سابقا انه فی الاستعمالات الشایع فی المحاورات ما لیس به حقیقت ملا مجازه، ما در استعمالات شایعی که در مجا بر محاورات خودمون داریم، داریم استعمالاتی که نه حقیقت نه مجازه، پس اینجا مشکلی پیش نمیاد. اذا عرفت هازا، این مقدمه رو وقتی روشن شد برای شما، این ادعا رو در این الفاظ بکنیم، الفاظی که در شرع متداوله، این ادعای غریبیه که این به این نحو باشه، ابتدای بکاربری با این وضع تعیینی استعمالی تحقق یافته است. فدعوى وضع تعیینی فی الالفاظ المتداولت فی لسان الشعر حاجزا. این که ادعا کنیم وضع تعیینی اتفاق افتاده در الفاظی که در شرع ما متداوله حاجزا به این نحو، یعنی با استعمال وضع تعیینی اتفاق افتاده، نه با کثرت الاستعمال که وضع تعیینی باشه، بعدا خواهیم گفت. اینجا با همون استعمال واحد، اما به قصد حکایت لفظ، از این معنا بلا قرینه. این ادعا غریبتون جدا، حتی ادعای غریب شاید بگیم قطعا اینطوریه، این عبارت زیرش خط بزنید، بعدا یه نوع تناقضی بین کلمات آخوند خواهد بود. و مدع القطع بهی غیر مجازفن، قطعا اونی که قطع به این نحو وضع تعیینی دارد این بیهودگو نیست، قطعا فردی نیست بیهوده گفته باشد. خب این از اینجا بمونه تا توضیحات دیگری هم همراه با ادله در جلسه بعد عرض کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.